بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 267، سطر ششم. ولا یقل للواحد زدان، بیان ذالک ما قاله شیخ فی الهیات شفا. بحث ما در احکام تضاد بود، بعضی از احکام رو ذکر کردیم، حالا حکم دوم رو میخوام بگیم. حکم دوم این است که هر ضدی یک ضد دارد. برای مثلا سواد یک ضد داریم که بیاض است. این چنین ممکن نیست که یک ضد در مقابلش دو تا ضد وجود داشته باشه. مثلا بگیم سواد دو تا ضد دارد، یکی بیاض، یکی مثلا حمره. این درست نیست، چون ما غایت الخلاف رو بین دو تا ضد شرط کردیم. هر ضدی یک غایت الخلاف در مقابلش هست، نه چند تا غایت الخلاف. بنابراین هر ضدی یه دونه ضد در مقابلش قرار میگیره، نه چند تا ضد. این مدعای خواجه است. مرحوم لاهیجی میفرماد که این مدعا رو ما میتونیم با کلام ابن سینا توضیح بدیم. ابن سینا هم همین مطلب رو مطرح کرده، میگه که غایت الخلاف هر شیء با یک شیء غایت الخلاف دارد، نه با دو شیء. در نتیجه هر شیء یک ضد دارد، نه دو ضد. این مطلب رو ابن سینا هم ادعا میکنه، بعد استدلال میکنه. استدلالی که میکنه اینه که تخالفی که اگر فرض کنیم که یک طرف یک ضد داریم، طرف دیگر دو تا ضد داریم، ما سوال میکنیم که تخالفی که بین اون یکی و این دو تا هست، آیا تخالف در یک معناست یا تخالف در چند معنا؟ یه غیر از این نمیتونه باشه، فقط همین دو حالت اتفاق میفته. اگر بگید تخالف در یک معناست، ما میگوییم که اون طرفی که واحد است با همین معنایی که ما به المخالفت هست ضدیت دارد. وقت این معنا دو مصداق دارد، یک مصداقش این ضد است، یه مصداقش اون دیگری است. توجه کنید در یک طرف یکی قرار گرفته، در طرف دیگه دو تا قرار گرفته. ما میگیم این یکی در معنای خاصی با این دو تا مخالفت دارد، اون وقت ضد این یکی میشود اون معنا، نه اون دو تا. اون دو تا میشن مصداق اون معنا. در واقع تضاد بین این یکی و اون دوتا نیست، بلکه بین این یکی و معنایی که شامل اون دوتا می شود هست. اون وقت یک طرف تضاد میشه یکی، طرف دیگر هم باز میشه یکی. بنابراین اون طرف تضاد واحد است که به صورت مخالف ظهور کرده، به صورت متعدد ظهور کرده، ولی در واقع واحده. روشن این فصل. پس اگر مخالفت این طرف واحد با اون دو طرف در یک معنا باشد، مخالفت این طرف واحد با اون دو طرفی که دو تا قرار گرفتن در یک معنا باشد، خب پس ضدیت بین اون واحد و اون معنا داره واقع میشه، نه بین این واحد و اون دوتایی که اون طرف هست. اون دوتایی که اون طرف هست در تحت یک جامعی که ما اسمشو معنا گذاشتیم مندرجند، و اون جامعه واحده و همون جامعه واحد با این طرف واحد ضدیت داره. پس واحدی با واحدی ضدیت پیدا کرد، نه واحدی با متعددی. اگرچه اون واحد اون طرفی به صورت متعدد است ولی در واقع و معنا واحد است. خب این یه فرق که بگوییم بین تخالف بین این یکی و اون دوتا تخالف واحد است، تخالف فی معنن واحده. اما سر فرض بعدی که بگیم تخالف فی معنن متعدده، یعنی این واحد با یکی از اون دوتایی که اون طرفن در یه معنی مخالفت دارد، باز همین واحد با اون یکی دیگری که در اون طرفه در یه معنی دیگه مخالفت داره، که این طرف یک واحد است اون طرف دوتاست که هر کدوم معنای مجزا دارند. اگر اینطوری فرض کنید لازم میاد که ما دوتا تضاد داشته باشیم، یک تضاد بین این واحد و یکی از اون متعدد و یک تضاد باز بین این واحد و اون دومی اون متعدد، که در واقع دو تا تضاد نه یک تضاد. منتها دو تا تضاد ما تو هم ادغامش کردیم به ظاهر یک تضادش کردیم. وقت در هر کدوم از این دو تضادی که در واقع هستن طرفین تضاد واحدن، این طرفشان واحد این طرفشان واحد، هیچ طرفی از دو طرف متعدد نیستند. خب توجه کردید در جایی که دوباره مطلب رو دارم تکرار میکنم به صورت خلاصه، در جایی که یک طرف تضادمون واحد است یک طرف متعدد است دو تا فرض میتونیم داشته باشیم نبیشتر. در یک فرض گفتیم که تضاد بین اون واحد است و بین معنای جامع یک تضاد داریم، بین واحد و معنای جامع، اگرچه اون معنای جامع به ظاهر به عنوان دو فرد گفته شده ولی در واقع ضد اون معنای جامع است نه اون دو فرد. و در یه فرض دیگر گفتیم که درسته که معنا واحد نیست و این طرفی که واحد است با دو تا فرد یا بفرمایید با دو تا معنا تضاد داره، ولی در واقع یک تضاد نیست دو تا تضاده. پس یه جا تضاد واحد است طرفین هم واحدن، در یه جا که طرف متعدد است تضاد هم متعدد است. پس در همه جا نتیجه گرفتیم که تضاد بین واحد و واحد است، تضاد بین واحد و متعدد ممکن نیست. علتش هم همین بود، بیان اولیش هم این بود که بین دو زد باید قایت الخلاف باشه و قایت الخلاف بین یک شی و دو شی نیست، قایت الخلاف بین یک شی و یک شیه. پس تضاد بین یک شی و دو شی نیست بلکه تضاد بین یک شی و یک شیه. بله دیگه، یک شی با دو چیز متضاده در دو تضاد، اضافه کنید اینو، یک چیز با دو شی متضاده اما در دو تضاد، چون در دو تضاد با دو شی متضاده اشکال پیش نمیاد، در هر تضادی این یکی با یکی متضاده. وقتی ادغام کردید دو تضاد رو در هم میگید در این دو تضاد این یکی با اون دو تا متضاده، همین که میگید در دو تضاد مشکل حل میشه، نگید در یک تضاد یکی با دو تا تضاد داره، این غلطه. بگید در دو تضاد یکی با دو تا تضاد داره، که وقتی منحل کنید در هر تضادی یکی با یکی تضاد پیدا میکنه. چی؟
دو تا تضاد
داشته، یعنی اگه داشته باشیم اینطور حکمش، نداشته باشیم اونجوری. ما داریم حکم رو بیان میکنیم، شاید مستقل داشته باشیم. مثلا فرض کنید که شجاعت با تحور و جوب، فرض کنید تضاد داره، فرض کنید اینا تضاد داره، یک طرف شجاعت یک طرف تحور و جوب با همه. شجاعت در یه معنای تضاد دارد که به خاطر اون معنا با جوب تضاد پیدا میکنند، با یه معنای دیگر تضاد دارد که به خاطر اون معنا با تحور تضاد پیدا میکنه. پس اینجا میشه دو تضاد. این مثالی که الان من میزنم که یک طرف شجاعت یک طرف تحور و جبنه، این مثال مال قسم اوله، مال قسم قبله، که اون دو تا امری که یک طرفن تحت یه جامعه قرار بگیرند، تضاد یکی باشه و اون دو تایی که یک طرف تضاد قرار بگیرند تحت جامعه قرار بگیرند. این مثال مال اونجاست، مال اینجا نیست. ولی من اینجا چه مثال میزنم برای اینکه اینجا رو توضیح بدم، با توجه به اینکه مثال مال اینجا نیست میخوام اینجا رو توضیح بدم. مثال در واقع مال اون مورد قبلی، مورد قبلی این بود که یک طرف یک ضد داشته باشیم، یک طرف دو ضد داشته باشیم، ولی اون دو ضد تحت یه جامعه برند. مثالش اینه، شجاعت رو داریم یک طرف، تحور و جبن رو داریم طرف دیگر، خود تحور و جبنشون تضاده چون قایت خلاف دارند. اما بین شجاعت و جبن، همچنین بین شجاعت و تحور تضاد نیست، زیرا که بینشون قایت خلاف نیست. ما ابتدا میگیم این جبن و تعبار رو زیر تحت یه جامعه میبریم که اون جامعه عبارت از اخلاق شجاعت، و اینطور میگیم، میگیم که بین شجاعت و لا شجاعت تقابله، تقابل اول بین این دوتا میذاریم، بعد میگیم لا شجاعت تقسیم میشود به دو چیز، یکی جبن یکی تعبار. به توسط لا شجاعت، شجاعت با این دوتا هم تقابل پیدا میکنه، ولی مستقیم شجاعت با تحور و جبن تقابل نداره. به توسط لا شجاعتی که شامل جبن و تحور میشود، شجاعت با جبن و تحور تقابل پیدا میکنه. همطور که میبینید یک تقابل بیشتر نیست و اون تقابل بین شجاعت و لا شجاعته، که ما از این تقابل تعبیر میکنیم به تقابل بین شجاعت از یک طرف و تحور جبن از طرف دیگر. توجه کردیم که این مثال در واقع مثال است برای اون مورد قبلی، ولی من دارم ازش برای این مورد دوم استفاده میکنم برای اینکه مطلب رو توضیح بدم. ولی توجه داشته باشید که این مثال مال این مورد دوم نیست، مال مثال مورد اول، مال مورد اوله، ولی بالاخره میتونه مورد دوم رو یه جوری با ما تفهیم کنه با توجه به تسامحاتی که توش هست. اگر مثال برای دوم قرار داده شد تسامح داره، ما با قبول تسامحش میخوام یه جوری مورد دوم رو با این مثال توضیح بدیم. پس توجه داشته باشید که این مثالی که ما داریم مثال مورد دوم نیست، ولی ازش داریم استفاده میکنیم برای توضیح مورد دوم. این حکم دوم بود از احکام تضاد. پس حکم اول اون بود که در جلسه قبل گفتیم، حکم دوم این بود که الان عرض کردیم. صفحه 267 سطر 6. ولا یعقل للواحد زدان، یک شی نمیتواند دو تا زد داشته باشه، یک شی باید فقط یک زد داشته باشه. بیان ذالک اون چیزیست که شیخ در الهیات شفا گفته، در الهیات شفا اینطور گفته: اما ان جعل جائل غایت الخلاف والبعد قد یقع بین الواحد، بین الواحد و بین آخرین. اون واوی که قبل از بین الواحد نوشته باید قبل از بین آخرین بیاد. جای واو عوض کنید، در کتاب ما نمیدونم از کار شما عوض شده نه، عوض شده بله، باید این واوی که قبل از بین الواحد نوشته شده قبل از بین آخرین نوشته شد. آخرین هم با الف لام نیست، بین آخره این اسمه، کتاب ما ال آخره این داره غلطه، بین آخره این اسمه. پس عبارت اینطور میشه: اینجا ال جائل غایت الخلاف والبعد قد یقع بین الواحد و بین آخره این اسمه فضالش مخالون. اگر جائل این چنین قرار بدهد غایت الخلاف والبعد رو بین یک شی و دو شی دیگر قرار بدهد فضالش مخالون، زدیت رو بین یک شی و دو شی دیگه قرار بده، یا به تعبیر دیگه غایت الخلاف رو بین یک شی و دو شی دیگه قرار بده، فضالش محاله. زیرا تخالف بین واحد و بین هما، بین اون دو شی، یا تخالف در معنای واحده یا تخالف در معنای متعدده. اگه تخالف در معنای واحد باشه، پس یک طرف اون شی واقع شده، یک طرف این معنای واحد واقع شده، یک تضاد است هر کدوم، و این تضاد هم هر طرفش واحده. اما اگر تخالف در دو معنا باشه، دو تا تضاد و در هر تضادی طرف دو طرف واحدن که توضیح داده شد، زیرا تخالف بین واحد و بین هما یعنی بین این دوتا، یا فی معنن واحد من جهت واحد است، یعنی در یه معنا اختلاف دارن فی جهت من جهت واحده، چون اگر در یه معنا من جهتین متعددتین اختلاف داشته باشن بازم تضاد میشه دوتا تضاد، اما اگر در یه معناست من جهت واحده تضاد میشه یک تضاد، اما یک طرف تضاد این شیعه، یک طرف تضاد اون معنای جامعه، نه طرف دیگر تضاد اون دوتا باشن، طرف دیگر تضاد معنای جامعه بین اون دوتا هست. فتکون المخالفاتو للواحد من جهت واحده متفقتن، متفقتن نوشته کتاب ما غلطه، متفقتن. و فی صورت الخلاف، فی صورت، فی صورت الخلاف حتی بر متفقتنه، دقت کنید عبارت رو، اون چندتایی که مخالف واحد و ضد واحد قرار داده شدن که ما در مثال خودمون فرض کنیم دوتا هستن، ایشون میگه مخالفات، مخالفات الان چند تا، دوتا به بالا، اون چندتایی که مخالف با واحد شدن و من جهت واحده هم مخالفن، اون مخالف ها در واقع متفقن اما فی صورت خلافن. اون دوتا، دوتایی که طرف دیگر تضاد واقع شدن چون یه معنای جامع دارن در واقع با هم متفقن چون معنای جامع دارن، ولی فی صورت الخلافن، مخالفتشون مخالفت سوری و ظاهریست، باطنن در یه معنا جمع شدن و واحد شدن. پس این طرف تضاد واحده، اون طرف تضاد هم واحده، منتها واحدی که الان به صورت متعدد ظاهر شده. فتکون المخالفات، اون چندتایی که اون طرف تضادن که مخالف با این واحدن، یعنی مخالف با واحد این طرفن، مخالفتشون هم من جهت واحد است، اینها تکون و متفقتن، اون مخالف ها یکی هستن اما و فی صورت الخلاف، به ظاهر و به صورت مخالف همن، در باطن چون مندرجه تحت یک معنان یکی هستن. و یکون نوع واحدن، یعنی اون طرف تضاد یک نوع قرار گرفته، نه انواعی کثیره، یک نوع قرار گرفته که همون معنای واحد باشه، نه اینکه انواعی کثیره قرار گرفته باشه. پس این طرف تضاد که واحد است، اون طرف دیگرم که متعدده، این متعدد تحت واحده، و چون تحت واحده بنابراین اون طرف تضاد هم میشود واحد. بله نسخه قدیم واو نداره، اینطور عبارت متفقتن فی صورت خلاف، ولی نسخه ما واو داره، اگر هم واو باشه مشکلی نداره میتونیم معنیش کنیم، واو هم نباشه چه مثل نسخه قدیم بدون واو اونم قابل قبوله، هر دوش از نظر معنی مشکل نداره، ولی خب نسخه قدیم واو نداره، شاید از این جهت که اون نسخه تقریبا صحیح تر از اینه شاید بتونیم تایید کنیم نبود واو رو. و اما ان یکون فی جهاتن، یعنی یا تخالف بین الواحد و بین هما فی معنن واحد است، یا تخالف بین الواحد و بین هما فی جهاتن است، یعنی چند در چند معنا با هم مختلف است، این طرف یک زد قرار گرفته، اون طرف دو زد قرار گرفته، و این یکی با اون دوتا در دو معنا مختلفه نه در یک معنا. خب پس یه معنای جامعی که بتوانیم اون دوتا رو تحت جامع ببریم نداریم، بلکه اون طرف همون که خودشون دوتان، معنایی هم که مندرجه تحت اون معناست، اون معنا هم دوتاست. اینجا چی کنی؟ اینجا میفرماد تضاد رو دوتا کن، نتونستی دو طرف تضاد رو یکی کنی، تضاد رو متعدد کن تا اینکه در هر تضادی دو طرفش بشود واحد. و این معنی یکون فی جهات، و یا اون تخالف در جهاتی است که در این صورت فیکون و ذالک، یعنی یه همچین موضعی، یکون و وجوهن من التضاد، یعنی تضادهای متعدد، لا وجهن واحدن، نه یک تضاد، یک وجه از تضاد نداریم، وجوهی از تضاد داریم، یعنی یک قسم تضاد نداریم، چند قسم تضاد داریم، چند مورد تضاد داریم، چند فرد تضاد داریم، که تضادها متعدد شدن توضیح دادن روشن شد انشاءالله. خب دیگه بعد ایشون میگه که اگر تضاد در تضاد شرط باشد غایت الخلاف داشتن، نمیتوان گفت یک شی با دو شی تضاد دارد، چون یک شی با دو شی غایت الخلاف ندارد. اول اینو گفت بعدن اثباتش کرد. فقط بان ان ضد الواحد واحدون، روشن شد که ضد واحد واحد است. ضد واحد نمیتواند متعدد باشد. در هر دو فرد ثابت کردید که ضد واحد واحده و متعدد نیست. حکم دوم از احکام تضاد هم تمام شد. حالا حکم سوم و چهارم رو میخوام بگیم. اجناس با هم تضاد ندارند، این حکم سومه. انواع افراد یک نوع، یا انواع با هم تضاد دارند به شرطی که تحت جنس قرید داخل بشن. انواع با هم تضاد دارند، بعدن خواهیم گفت که جنسشون با هم تضاد ندارد، پس فصلشون با هم تضاد دارند. الان میگیم انواع با هم تضاد دارند، بعد در آخر همین بحث ثابت میکنیم که انواع رو وقتی تحلیل میکنیم به جنس و فصل، جنساشون رو با هم تضاد نمیبینیم، پس فصلا با هم تضاد دارن. بنابراین تضاد در واقع بین فصول است، نه بین انواع و نه بین اجناس. حکم سوم ما میگه بین اجناس تضاد نیست، حکم دوم میگه بین انواع هست. بعد این حکم دوم رو وقتی تعقیب میکنیم معلوم میشه که اگر تضاد بین انواع هست، در واقع بین فصول اون انواع هست. نتیجه میگیریم که تضاد بین انواع هم نیست، بلکه تضاد بین فصوله. پس این وقت حکم اینطوری میگیم، تضاد بین فصول است و به عبارت تسامحی تضاد بین انواع است و تضاد بین اجناس نیست. این رو الان توضیح میدیم. این دوتا حکم که الان پی در پی ذکر میکنن و توضیحش میدن.
جنس واحد داره انواع متعددی از نظر ایشون، هر نوع با همین انواع دیگه تضاد داره.
بله هر نوع بله دیگه
مثل قریبی انواع متعدد داره، هر کنون از این نوع با همین اون انواع دیگه تضاد داره.
بله
پس یک شیء داره زدهای مختلف شد
به معانی مختلف.
این به معانی مختلف همینه چیزون
حالا بریم تو مثالش ببینیم چی میشه. عبارت رو باز از الهیت شفا توضیح میدیم. در الهیت شفا ابن سینا اینطور حرف زده، دو چیز رو میبینید که در جنس اعلاشون با هم تغایر دارن، نمیتونید بگید به خاطر تغایر در جنس اعلا با هم تقابل دارند. دو شیء رو میبینید در جنس اعلا تغایر دارند، نمیتونید نتیجه بگیرید که خودشون با هم تقابل دارند. مثلا حرارت و حلاوت، این دو تا رو با هم مقایسه کنید. شما حرارت خاصی رو میبینید، حلاوت خاصی رو میبینید، این دوتا با هم تغایر دارن. شخص حرارت و شخص حلاوتی رو پیدا میکنید با هم تغایر دارن، اختلاف دارن. میخوام ببینیم اختلافشون به نحوه تقابله که با هم جمع نشوند، یا به نحوه تقابل نیست و با هم جمع می شوند. ما جنس اینها رو ملاحظه می کنیم، می بینیم جنسشون هم تغایر داره. حرارت و حلاوت بله حرارت و حلاوت جنسشون عبارت هست از کیف، جنس بعیدشون عبارت هست از کیف، کیف محسوس، اما جنس قریبشون عبارت هست از کیف ملموس و کیف مذوق. حرارت کیف ملموسه و حلاوت کیف مذوقه. جنس علاشون کیف محسوسه. جنس علا میبینید مغایرت داره، کیف محسوس مغایرت دارد با مثلا کیف نفسانی. کیف جنس پایین ترشون که کیف ملموس و کیف مذوقه، اونم میبینید مغایرت داره. نه، جنس اعلای این دوتا با یه چیزی دیگر، با کیف محسوس و با کیف نفسانی سنجیدم، ولی جنس اعلای اینها فقط کیف محسوسه. خودش تنهایی که معنی نداره بگیم مغایرت داره. مغایرت داره با چی؟ اینو من با کیف نفسانی سنجیدم. بله، حرارت و حلاوت. ببینید دو فرد از حرارت و حلاوت رو من ملاحظه کردم، دیدم که بینشون تغایر هست. بعد نوعشون رو که حرارت و حلاوت مقایسه کردیم، بین اون دوتام تغایر هست. جنسشون رو که کیف ملموس و کیف مذوق باشه، باز مقایسه کردیم، این تغایر هست. اینجا می فرماید که تغایر در جنس باعث تقابل خود اشیا نمیشه. من قبل این مثال بزنم به تغایر انواع تا این روشن‌تر بشه. بعضی از انواع رو میبینید متغایرند، با هم تغایر دارند و تحت جنس قریب هم داخلند. مثلا حرارت و برودت هر دو تحت جنس کیف ملموس داخلند، جنساشون با هم تغایر نداره، جنساشون یکیه. دو نوع هست حرارت و برودت، دو نوع هست که تحت یک جنس داخل هست. این دو تا نوع با هم تغایر دارن، این دو تا نوع با هم تغایر دارن چون تحت یک جنس داخل هست. ولی اگر شما دو تا نوع پیدا کردید که تحت دو تا جنس داخل بودن، اینا با هم تغایر دارن ولی تقابل ندارن. همین الان مثال رو دوباره توجه کنید، حرارت و برودت تحت یک جنس داخلند که کیف ملموس. بینشون تغایره و این تغایر از سنخ تقابله، لذا حرارت و برودت با هم جمع نمیشه. دو نوعی که تحت جنس قریب واحد مندرجند و جنسشون تغایر نداره، خودشون با هم تغایر به نحو تقابل پیدا میکنند. اما مثل حلاوت و حرارت، این دوتا تغایر دارن، نوعشون هم تغایر داره، ولی جنسشون چی؟ تحت جنس واحد ممکنه داخل باشند، ولی جنس بالاشون رو که حساب کنید با هم تغایر داره. یعنی جنس بالا اینها کیف مذوق و کیف ملموسه. جنس ها تغایر دارن، تحت جنس واحد داخل نیستن. چون تحت جنس واحد داخل نیستن و جنسشون تغایر داره، خودشون تغایرشون را، تغایر خودشون رو نمیشه به تقابل برگردوند. تقابل بینشون نیست. اونجایی تغایر رو به تقابل میشه برگردون که هر دونو تحت یک جنس داخل باشن. اگر هر دونو تحت دو جنس داخل باشن، نمیتونید تغایرشون رو به تقابل برگردونید. تغایر اجناس نمیگذارد که تغایر اشیا که تحت این اجناس داخلن به تقابل منتهی بشه. بله، اگر جنس واحد بود، تغایر انواع به تقابل منتهی میشه. در مثال مطلب کامل روشن میشه. مثالی که عرض کردم، وقتی حرارت برودت رو ملاحظه میکنید، میبینید دو نوع اند که تحت یک جنس داخلن، جنسشون تغایر نداره. حرارت و برودت تحت کیف ملموس داخلند. چون هر دو یک جنس دارن، تغایرشون میشود تقابل. اما حرارت و حلاوت تحت دو جنس داخلند. یکی در جنس مذوق داخله، یکی در جنس ملموس، در یکی در کیف مذوق داخله، یکی در کیف ملموس داخله. چون تغایر جنسی دارند، تغایرشون، یعنی تغایر خود حلاوت و حرارت، تقابلی نیست. حرارت تغایر، تغایرشون تغایره. بله، جنس علاشون کیف محسوسه، ولی تغایر در جنس دارند. جنس علاشون یکی شد، جنس قریبشون باید یکی بشه. دقت کنیم توضیح بدم. اگر جنس اعلای این متغایرها یکی شد، کافی نیست. جنس قریبشون باید یکی بشه. حلاوت و حرارت جنس قریبشون یکی نیست، ولو جنس بعیدشون یکی باشه. جنس بعیدشون اگر یکی باشه، کافی نیست. جنس قریبشون باید یکی باشه. مثل حرارت و برودت، جنس قریبشون یکیه. جنس قریبشون عبارت است از کیف ملموس و یکی هم هست. اونجا که جنس قریب دوتا نوع یکی می شود، تغایرشون از صنف تقابله. اونجایی که جنس قریب دوتا می شود ولو جنس بعید یکی شود، تغایرشون از صنف تقابل نیست. از حلاوت و حرارت تغایرشون از صنف تضاد و تقابل نیست، اما حرارت و برودت تغایرشون از صنف تقابل و تضاد. انسان و شجر رو ابن سینا اصلا از بس خارج میکنه. میگه که اشیایی که در موادند، معلومه که اصلا بحثش در عوارضه، یعنی اشیایی که جوهری نیستند این حکم دارند. اشیایی که جوهری باشن اصلا بینشون تضاد نیست. شما انسان رو با شجر رو میسنجید، انسان و شجر در ماده حلول نکردن. منظور از ماده، ماده مستقیه. در ماده حلول نکردن و عارضه بر ماده نیستن تا بینشون تقابل باشه. تقابل رو که تقابل تضاده، تقابل تضاد رو یا تقابل رو ما بین دو شیء این میدانیم که به ماده حلول کرده باشند، یعنی جوهر نباشند. و هوه ای تضاد، بلکه این حکمی که الان میخوام بگیم اختصاص به تضاد نداره، مربوط به تقابل است که چهار قسم داره، یعنی در هر چهار قسمش این حکم هست. و هوه یعنی تضاد، بلکه تقابلی که مقسم چهار تا قسم است، منفی یا عن الاجناس، یعنی بین اجناس شما تقابل ندارید. بین مصادیق اون اجناس باید تقابل درست کنید، اونم به نحوی که خواهیم گفت. پس بین خود اجناس تقابل نیست.
تقابل
ایشون میگن تقابل بین اینها نیست دیگه. لذا شما میبینید کیفوتی هم در یه جا جمع میشن. الان بدن ما یه اندازه‌ای داره و در اینها رنگ هم داره. پس این دو تا جنس ها با هم جمع شده. کیفوکن با هم تضاد نداره. اگه تضاد داشتن یه جا جمع نمی شده. در حالی که این در یه موضوع جمع شده. بله اصلا در اجناسی که جوهری باشن اصلا بحث ما نداری، بحث تقابل نداری. پس از اجناس تقابل رو نفی کردیم. البته چون بحثمون در تضاده میگیم تضاد رو نفی کردیم، ولی تقابل منفیه. در بین دو جنس تقابل نیست. مثلا در همون مثال جزوان کیف محسوس، کیف ملموس با کیف محسوس یه جا جمع میشه. این هم دو جنس هم دیگه، دو جنس اعلای اعلای نیستن، ولی بالاخره دو جنس هم بازم بینشون تضاد نیست، میتونن یه جا جمع بشن. پس من هو منفی و نن الاجناس، تضاد از اجناس منفیست و اجناس دارای تضاد نیستن، اصلا به طور کلی دارای تقابل نیستن. این حکم سوم بود، تمام شد. و مشروطون فی الانواع به اتحاد الجنس، این عبارت حکم چهارم تضاد داره بیان میکنه و میگه تضاد در انواع هست، ولی در انواعی که جنس واحد داشته باشد. پس تضاد در انواع مشروط است به اتحاد جنس، یعنی باید در انواع جنس واحد داشته باشند تا تضاد داشته باشند. اگر بخواهند جنس متعدد داشته باشن تضاد ندارن. مثلا حرارت و برودت اتحاد در جنس دارن، هر دوشون یه جنس دارن که عبارت هست از کیف ملموس، لذا تضاد پیدا میکنن. اما مثل حرارت و حلاوت که دو نوع هست، چون جنس واحد ندارن بلکه جنسشون متعدده، جنس یکی کیف مذوقه، جنس یکی کیف ملموسه، به همین جهت بینشون تضاد نیست. پس تضاد در انواع هست، منتها انواعی که حتما اتحاد جنس داشته باشن. بنابراین تضاد در انواع مشروط هست به اتحاد جنس. این دوتا حکم، یکی حکم سوم بود، یکی حکم چهارم. وقت از الهیات شفاه مطالبی نقل میکنیم که بعضی حکم سوم رو تایید میکنن، بعضی حکم چهارم رو تایید میکنن. پس این قالفی الهیات شفاه تایید هر دو حکمه، منتها تایید هست که بعضی جاها تایید حکم سومه، بعضی جاها تایید حکم چهارم. حالا فی الهیت شفا والاشیاء متقایرت و بالجنس الالا ازا کانت مما یحل المواد. این قید توجه کنید، ازا کانت اون اشیاء مما یحل المواد، یعنی اگر جوهر نباشند بلکه حلول در مواد بکنند، اشیایی که متقایرن به جنس الالا اگر حلول در ماده بکنن، فنفس و تقایرها بالجنس الاعلا باعث نمی شود که این اشیا در ماده واحد جمع نشدن. با اینکه تقایر در اجناس دارن اما در این حال با هم جمع می شود. پس تقایر بالجنسشون مانع جمع شدنشون نمیشه. از اینجا می فهمیم که جنس ها با هم تقابل ندارند. دقتون جز می کنن. وقتی می بینیم که این اشیا که تغایر بالجنس دارند می توانند با هم جمع بشند، می فهمیم که این اشیا با هم تقابل ندارند، در نتیجه اون اجناسشون هم با هم تقابل نداره. پس تقابل در اجناس نیست. اگر دو چیز جنسشون فرق کنه تقابل پیدا نمی کنه، حتما با جنسشون واحد باشه تا تقابل پیدا کنه. این خلاصه مطلب. ببینید ایشون میخواد اینو بگه، یعنی شیخ میخواد اینو بگه، اونجایی که دو شی تغایر دارن و تغایرشون از جنسشون شروع میشه، یعنی در واقع اون جنس ها تغایر دارن و از اون تغایر جنس ها کشیده شده آمده به این دوتا فرد رسیده. اینجا تغایر این دوتا فرد از سنس تقابل نیست. مثلا کیف مذوق با کیف ملموس اینا تغایر دارن. تغایر اینها باعث شده که دو نوع تحتشون یعنی حرارت و حلاوت تغایر پیدا کنن. تغایر این دو نوع باعث شده که این دو شخص حرارت و حلاوتی که میخوان تو این جسم بیان اونم تغایر پیدا کنن. تغایری که از جنس ها شروع شده آمده تا پایین، این تغایر تقابل نمی شود. اما یه وقت شما میبینید جنس واحده، جنس اون بالا واحده، کیف ملموسه، نوع میشه متعدد، تغایر از نوع شروع میشه، حرارت و برودت، و این تغایر در نوع میاد تو شخصم میاد، این شخص حرارت و این شخص برودت با هم تقابل پیدا میکنن، همونطور که نوعها تقابل پیدا میکنن. پس تغایر اگر از اون جنس شروع بشه بیاد پایین تقابل نمیشه، اما تغایر اگر از جنس شروع نشه از نوع شروع بشه تقابل درست میشه. و به جای این تعبیری که الان عرض کردم گفتیم اجناس تغایر ندارند و اشیاء متغایر بالجنس هم تقابل ندارند. اشیاء متغایر بالجنس تقابل ندارند. اشیاء متقابل به نوعی که تحت جنس واحد داخلا تقابل دارند. بله در حرارت و برودت در این مثالی که من عرض میکنم، مثال خودتون نزنید، در این مثالی که من عرض میکنم که حرارت و برودت جنس یکیست یا دوتاست، جنس یکیست یا دوتاست، جنس کیف ملموسه، یکیه، دوتا نیست. اما در حلاوت و حرارت جنس دوتاست، یکی کیف ملموسه، یکی کیف مذوقه. اینجا تغایر بین دوتا جنس هست. و وقت میتونید این تغایر رو به تقابل منتهی کنید؟ عرض میکنیم نه، به خاطر اینکه میرسید به حلاوت و حرارت این دوتا با هم تقابل ندارن، جمع میشن. تغایر از اون جنس شروع شد به اینجا که رسید تقابل نشد، ولی تغایر اگه از نو شروع بشه به تقابل منتهی میشه. و این دوتا مطلب رو عرض کردم اینطور معنا میکنیم که در اجناس تقابل نداریم، در انواع تقابل داریم، به شرطی که انواعمون تحت جنس قریب باشه. مثلا یه نوعمون فرض کنید که حلاوت باشه، یه نوعمون حرارت باشه، اینام نوعشون فرق می‌کنه، اینام نوع فرق می‌کنه، منتها تحت جنس قریب واحد داخل نیستن، تحت دو جنس داخلن. اینجام تضاد نیست، اینجام تقابل نیست. بین دو نوعی که تحت یک جنس داخل، یک جنس قریب داخلن تقابل هست، نه بین دو نوعی که تحت دو جنس داخلن. پس خود دو تا جنس تقابل ندارن. این یک مطلب. دو تا نوع هم اگر تحت دو تا جنس قریب داخل باشن تقابل ندارن، حتما باید تحت جنس قریب داخل باشن. اصلا بحث ما در جوهر نیست. بله، جنس قریبشون که یکی بود بقیهش هم یکی خواهد شد. بله. قال فی الهیات شفا و اشیایی که متغایر بالجنسن، متغایر بالجنس الاعلا هستن، این خوندن. بله. و اما المتغایرات التي تختلف بالانواع، متغایراتی که نوعشون مختلف است تحت اجناس غریبه هستند، مثل حرارت و برودت یا مثل حلاوت و مرارت، اونا هم میتونن هر دو تحت کیف مذوق داخلن. دو تا نوع هم تحت یک جنس، تحت یک جنس غریب که کیف مذوقه، این دو تا با هم تغایرشون اصلا تقابله. اما متغایراتی که اختلاف بر انواع دارن و تحت جنس غریب داخلن، علتی جنس غریبی که دون الاعلاست، جنس اعلا نیست، فیستهیل و البته ان یجتمع فی موضوع واحد، این اشیایی که اختلاف نوعی دارن و نوعشون مختلفه ولی این نوعهای مختلف تحت جنس غریبند، این اشیا محال است که در یک موضوع جمع شوند، یعنی با هم تقابل دارند یا با هم تضاد دارند. این یه مطلب که ابن سینا گفته که توجه شدید، این یه مطلب تأیید میکنه مطلب قبلو. اون قسمت اولش که گفت ول اشیاء المتغایرات بالجنس الاعلى تا آخر، اون تأیید میکند حکم سوم رو. این قسمت اخیرش که عمل متغایرات التي تختلف بالانواع تحت الاجناس الغریبه هست، تأیید میکنه حکم چهارم رو. و قال ایزن مطلب دیگری است که اون هم باز میتونه معید باشه، ان شاء الله توضیحش در جلسه آینده از خواهیم شنید. مما یحل المواد اصلاً یعنی اگر جوهر نباشه، اگر جوهر نباشه، جوهر باشه که تضاد نداره، جوهرها با هم تضاد نداره، اگر این اشیا مما یحل المواد باشه یعنی متکی باشن، عرض باشن، وقت بینشون تغایر هست، تغایرشون به تقابل منتهی نمیشه. اگر جوهر باشن که اصلاً جای تقابل نیست. در جنس اعلا کافی نیست اتحاد، اتحاد در جنس اعلا کافی نیست، حلاوت و حرارت که در جنس قریبشون مختلفند متغایرند، در جنس اعلاشون واحدند، در جنس اعلاشون که کیف محسوس واحدند، این واحد بودن در جنس اعلا کافی نیست، واحد بودن در جنس قریب لازم است. نزا گفته تختلف و بلانوایی که تحت اجناس قریبه داخلند دون الالا، اگر تحت اجناس الالا داخل باشن تقابل ندارن، یعنی اگر جنس الالاشون واحد باشه تقابل نداره. مثلا فرض کنید که همین مثالی که زدم، حرارت و حلاوت جنس قریبشون متغایره، جنس بعیدشون که کیف محسوسه واحده، با این که جنس واحد دارن ولی چون اون جنس واحدشون جنس الالاست بینشون تقابل و تضاد نیست، پس معلوم میشه که جنس قریب باید واحد باشه، جنس بعید اگر واحد باشه کافی نیست، در تضاد جنس قریب حتما باید واحد باشه.